بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين عبد القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين. بحثمون از امروز در باب معنای حرفی انشاءالله شروع بکنیم و بحث رو پی بگیریم. این بحث در میان قدمای از اصولیین، قدما که میگیم مرادمون اصولیین تا دوره مرحوم صاحب فصول و هدایت المسترشدینه، بحثی است که چندان از اون دقتهای فلسفی که در کلام متأخرین مشاهده میشه برخوردار نیست، لذا به خصوص این بحث رو از زبان قدما هم ببینیم. ببینیم این بحثی بوده نسبتاً ساده که وقتی مورد دقت‌های شدید قرار می‌گیره و مورد بحث‌های فلسفی قرار می‌گیره هی عمیق‌تر میشه. لذا بحث معنای حرفی از یک جهت یک بحث خوبه برای این که ببینیم دوره تطور مباحث اصولی هم به چه گونه بوده، چگونه یه بحث از سادگی ابتداییش به یک عمق و یک دقتهای پیچیده بعدی منتقل میشه. در میان قدما که سه قولش رو در اختیارتون هست، یه دونش هم تقریبا مثل بقیه بود، صاحب فصول رو آدرسش رو گذاشتم ببینید، معروف این بوده که وضع در حروف عام و موضوع له خاص. شهرت بین قدما این بوده که وضع عام موضوع له خاص، در حروف موصولات الذی التی، افعال ناقصه، اسماء اشاره، ضمایر، همشون با تفسیری که البته برخی دادن، انشاءات، و حالا موارد دیگه مثل حیات و اینا که بعداً بهش میرسیم. معروف این بوده. این بحث هم مختص به شیعه نیست، در میان اصولیین اهل سنت ابتدا مطرح شد که وضع در اینها عام موضوع له خاصه. مرحوم آقای هاشمم حسین، مرحوم آقای هاشمم رضای اصفهانی، صاحب کتاب هدایت المسترشدین، ایشون میگه که از میر سید شریف جرجانی که میشه متوفای 816 به بعد این قول مشهور شده، و قبل از میر سید شریف عموم اهل لغت و قدمای اهل لغت میگفتن نه، وضع در اینها عام موضوع له عام. پس کهن این قول و دقت ابتدایی که در این قول صورت گرفته از میرسید شریفه. این میرسید شریف آدم خیلی دقیقی است نیست چریف نوعنم حاشیه داره، اون بحثی که در مشتق هست که مشتق و مبدا اشتقاق یه معنا دارن، حاشیه های اونه. خیلی آدم دقیقی است میر سید شریف، گرگانی هم بوده و بسیار با دقتی که اعمال میکرده نوعاً هم کوتاه نوشته. اگه میخواسته یه مطلب در اصول وارد بکنه یه دوره اصول نمیدشته، اما یه مطلب رو وارد اصول میکرد، حاشیه میزده. پس از دیدگاه مرحوم صاحب کتاب هدایت المسترشدین، از میر سید شریف به بعد مشهور اینه که وضع آم موضوع له خاصه. قبل از میر سید شریف مشهور قدمای اصولیین و علمای اهل لغت و ادبیات این بوده که وضع آم موضوع له آم. نه خیر، خیلی متقدم. نه قدمای در لسان اول هم میخواستم همین رو تفکیک بدم. یعنی الان که میگیم معمولا متأخرین از دیدگاه ما کسایی که الان بیان میکنیم مرادون بعد شیخه، قبل شیخ رو میگیم قدما. بعد نگاه کنیم نظر تاریخچه، حالا در آینده میرسیم، دوباره از دوره مرحوم آقای آخوند قول و قدما، یعنی کسایی که قاعدن به وضع آم موضوع له آم، دوباره زنده شده، یعنی که همه یه دوره بازگشت. خب پس مرحوم هاشم‌منطقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین داریم عبارت ایشون رو بررسی بکنیم، ببینیم ایشون فلان چی میگه. ایشون میگه گروه اول که قائل به وضع آم موضوع له خاص هستند، این بزرگواران گفتن اگر چیزی این گونه بود که در یک امر جزئی استعمال میشد، مثلا لفظ هو در رابطه با جزئیات استعمال میشه، وقتی میگید هو جاء، هو یعنی زید، معنای کلی نداره. دو، اون امر جزئی مصداق غیر منحصر یک معنای مشترکی بود، هو اشاره به مفرد مذکره، اشاره به مفرد مذکر منحصرا زید نیست، پس هو در امر جزئی استعمال میشه زید، اما زید تنها مصداق مفرد مذکر نیست. دو، سوم این که این لفظ در اون قدر مشترک که مفرد مذکر باشه به اطلاق استعمال نمیشه، یعنی شما نمیتونید بگید به جایی که بگید المفرد المذکر بگید هو، حتما باید وقتی هو رو به کار میبرید مراد تو مصادیق باشه، جزئیات باشه. یعنی مثلا من اگه بخوام بگم آقا لابد لک من الصداقه، این که رفاقت بکنی با یک مفرد مذکر، نمیدونم بگم لابد لک من الصداقه به هو، اینو در جای کلی نمیتونی به کار ببری. اگه جای این گونه بود که یک، پس یک این لفظ در جزئی استعمال میشد، این جزئی مصداق یک معنای کلی بود و مصداق انحصاریش هم نبود، و سه این که این لفظ ما در معنای کلی نمیشد استعمال شد. چی رو داریم خارج میکنیم با این تعبیر؟ مثل لفظ انسان رو ناکنید، لفظ انسان در جزئی استعمال میشه، مثل میگیم هو انسان، اینجا استعمال در جزئیه، اما در کلی هم استعمال میشه، مثل اینکه میگید الانسانو علی نفسه بصیره، یا الانسان هو الحیوان الناطق. اینا نه، تو اینا رو میگن نه، اینجور این تو این موارد وضع عام موضوع خاص نیست. چرا؟ چون اینا هم در جزئی استعمال میشه هم در کلی، اگر جا به گونه ای بود که فقط در جزئی استعمال می شد، جزئی هم منحصر در فرد نبود، در کلی هم قابل استعمال نبود. اگر این گونه بود، ایشون میگه اینها وضعشون عام، موضوعشون خاصه. حالا میرسید به مستعنافی، میرسید گروه دوم که در حقیقت قدما بودن، کسایی که قائل به وضع عام موضوع عام هستند. این آقایون میگن در مورد علم، علم این اسامی خاصه، زید، عمر، بکر، در رابطه با علم وضع عام موضوع وضع خاص موضوع خاصه، اما غیر از علم همه وضع عام موضوع عام. خب اینا که میگن، میگیم خب چه فرقی داره بین هو و زید، یا بین من و لفظ ابتدا؟ آقای تفتازانی از اون قدماست. تفتازانی هم از بزرگای اهل سنته، همین صاحب کتاب متول و مختصرم که خودمونم تو حوزه میخوندیم، نمیدونم الان عوض بدلش کردیم زده. این آقای تفتازانی اومده گفته، البته واضع لغت اومده سفارش کرده، گفته آقا اگر میخوای لفظ من رو به کار ببری باید در جزی استعمال کنی، لفظ ابتدا در کلی، و الا غیر از این ویژگی هیچ فرق این دوتا با هم نداره. سیام باز ببینید این حرفی که بعدها مرحوم آقای آخوند زده از تفتازانی گرفته. پس حرف آقای آخوند تا اینجا طابق النعل به نعل حرف تفتازانی است.
حالا پس مبدا اشتقاق من با اشتقاق یکی میشه، این اکمل.
خب میگه وضع عام موضوع عام، و خب فرقشون چیه؟ فرق من و ابتدا چیه؟ من سرت و من البصره، با ابتدا فرقش چیه؟ ایشون میگه فرقش فقط سفارش واضحه. واضع به شما گفته اگه خواستی من رو به کار ببری باید در جزئی به کار ببری، اگه خواستی ابتدا رو به کار ببری میتونی تو کلی به کار ببری. صرفا سفارش واضحه. این همون است که مرحوم آقای آخوند هم تو کفایه داره. خب میخوایم وارد عبارت بشیم، عبارت مرحوم آشمم تغییر رو ببینیم، عبارت خوبی، اسم الله کتابی بشیم. این پارسال هم شروع کردیم با دوستان، متن علما رو میخوندیم، به علل متعدد فایده داره. یک، اینکه دقتتون رو در متن بالا میبره، به دقت بنده هم بالا میبره. دو، اینکه این نسبت هایی که با آقایون میدیم رو از رو عبارت میبینید. سه، اینکه بالاخره خود عبارت خوندن این بزرگواران مفید فایده های بسیار زیاد است. خب پس ببینیم تا اینجا الان از رو عبارت هاشمم تقیین یاد گرفتیم. پیشینه بحث قدما از اهل لغت و قدمای اصولیین همه قائل به چی بودن؟ و از عام موضوع عام. میرسد شریف جرجانی پیدا شد، گفت و از عام موضوع خاص. یه ضابطه هم گذاشت، این رو الان اینجا اضافه کردیم، بعدها هم میبینیم این همین قاعده اومده تا رسیده به آخوند خراسانی. آخوند خراسانی بازگشته به دوره قدما کرده. حالا عبارت اینشونو میبینیم تا بعد بریم سراغ بحث بعدی. بقد اختلفو اصولیین فی تحقق الوضع علی وجه المذکور، وجه مذکور نوع سوم، یعنی وضع عام موضوع خاص. علی قوله فقد ذهب الیه جماعه من محقق المحق متأخرین و قالوا به، به این نوع سوم قائلند. در کجا؟ فی اوضاع المبهمات الثلاث. مبهمات الثلاث که گفتیم عبارتند از ضمیر، اسماء اشاره و موصولات. چرا میگن مبهم؟ برای که هیچ چیزی تو مفهومشون نیست. هو فی حد نفسه مبهم، الذی مبهم، اسماء اشاره آن مبهمه، اینا مبهمه، اینا رو باید قرائن دیگه بیان وضعیتشون رو معلوم بکنن. ولو حروف به اجمعها، همه حروف و افعال ناقصه و کزل افعال تامه بالقیاس الى معانی هم نسبیه یا نسبیه. نگاه کنید آقا، این عبارت رو ما بعدها هم باش دوباره کار داریم. افعال یه معنای مادی دارن، یه معنای صوری، یعنی به عبارت دیگه یه هیئت فعل داریم یه ماده فعل. ضربه یه هیئت داره که عبارت از فعل، که این هیئت تو افعال دیگه هم تکرار میشه. یک ماده هم داره، ضرب زدن. این دوتا که با هم جمع میشه معناش میشه زد آن مرد در زمان گذشته به صورت ماضی ساده. ماده افعال وضعشون عام، موضوع له عام، محل بحث نیستن. زدن موضوع به صورت موضوع له عامه. بحث در هیئت افعاله. هیئت افعال فعله، فعلا، فعلو، این که میتونه چیز دیگه هم توی این قرار بگیرن، این چه حکمی داره؟ خب و ضابط فیها، این عبارت رو میخواییم ملای عبارتیشیم. کل لفظ هو مثلا مستعمل فی امر، مثلا زید، که این آقای زید غیر منحصره لمعنا مشترک. معنا مشترک این جامعه، جامعمون چیه؟ فرد مذکر، مفرد مذکر. پس هر فردی که، هر لفظی که مثل هو در زید استعمال میشه، که این آقای زید مصداق مفرد مذکره اما مصداق انحصاریش نیست. ولا یستعمل على اطلاق، ضمن ضابطه سوم، یعنی شرط سوممون، هو در رابطه با مفرد مذکر به کلیت قابل استعمال نیست. این نمیتونید به جای اینکه بگید المفرد المذکر بگید هو. خب ضابط اینه، کل لفظی که این سه ویژگی رو داره، فان الملحوظ عندهم حين وضع تلك الالفاظ، ملحوظ عندهم گفتم یعنی وضع عام، ملحوظ عندهم هو ذلك الامر، ذلك امر الجامع المشترك، یعنی مفرد مذکر، یعنی قدر مشترک، یعنی اون معنای کلی. پس ملحوظ حين الوضع یعنی وضع چیه؟ عامه. ول موضوع له و خصوص تلکل جزئیات، ولی موضوع له میشه جزئی. پس وضع عام، اونی که لحاظ ابتدایی میکنید عام، موضوع له خاص. دوباره اینو تکرار کنم، این که میگیم وضع عام موضوع له خاص یعنی چی؟ یعنی من ابتدای معنایی رو تصور میکنم، وضع لغتی رو برمیدارم میذارم رو اون معنا، این که میذاریم میشه موضوع له. تصور معنای ابتدایی وضع، لغت رو چی قرار میگیره؟ موضوع له. پس اون معنایی که در ابتدا لحاظ میشه ملحوظ عام موضوع له، یعنی لفظ رو چی قرار میگیره؟ روی جزئیات، این هیئت، هیئت و قد جعل. خب چگونه میشه از عام به خاص رسید؟ ببینیم اینا رو میخواییم ببینید رد پای فرمایشات آخوند رو پیدا بکنیم. وقد جعل ذلک الامر العام مرآتن، آقای آخوند گفتید وجهن، مرآتن لملاحظتها، ها میخوره به جزئیات. پس اون معنای کلی رو ما مرآت میکنیم، وجه میکنیم، در اون که نگاه میکنیم جزئیات رو میبینیم. حتی یسه وضع لفظ به ازاها، وقتی این گونه شد دیگه شما میتونید موضوع له رو جزئیات قرار بدید. به تعبیر آخوند این بود که میگفت ملاحظت و شی یا معرفت و شی به وجهه، معرفت او به وجهه. شما وقتی یه چیزی میبینید که همه به فی مرآتشون رو نگاه بدید. خب و هذا القول هو المعزی الى اکثر المحققین، اکثر المتأخرین. این نسبت داده شده، عزای این نسبت دادن نسبت داده شده به اکثر متأخرین، بل از ظاهر اطباق و یعنی اجماع وجود داره علیه بر این قول من زمن سید شریف الى یومنا هازا. یومنا هازا زمان هاشم تقی اصفهانی صاحب هدایت المستشرق. خب این قول اول پیشینش والمحکی و عن قدماء اهل العربیه، اما اونی که حکایت شده از قدماء اهل عرب و قدماء و اصول قدماء اهل العربیه و قدماء اهل الاصول چیه؟ القول به کون الوز و الموضوع له فی جمیع ذالک عام، قول عام. فیکون الحال فی المذکورات من قبیل القسم الثانی عندهم، قسم الثانی یعنی وز عام موضوع له، یعنی مثل اسماء اجناس. و هازا اول از اختار او تفتازانی، تفتازانی همین رو انتخاب کرده، لکنه او تفتازانی قیدی هم داره، ذکر ان المعارف، معارف یعنی معرفه ها، همه معرفه ها، معرفه ها چند تا؟ 6 تا. غیر علم رو بذار کنار، ما عدل علم، علم نخونه، ما عدل علم، علم رو که بذاری کنار، اون ما بقیه معرفه ها هم همین وضع دارن. اما انما وضعت لیستعمل فی معنیه، فی معنیه یعنی معنی کلی و جزئی. خب یعنی چی؟ این محل بحثه. یعنی چی؟ یعنی میخواید بگید که اینا چگونه؟ میگه فرقش اینه، از ظاهر و کلامه این، ظاهر کلام تفتازانی اینه که ان الواضع اشترط فی وضع حال مفهوم حل کلی ان لا یستعمل الا فی جزئیات ها. ظاهرش اینه که این در لفظ هوه برای معنای کلی اومده، مفرد مذکر هم بر کلی اومده، اما تفتازانی میگه هوه رو باید درباره جزئیات استعمال بکنی. بله منحصرا اینا دیگه، لا یستعمل الا در جزئی، بله دیگه میگه همش، ظاهرش حرفش دید. حالا حرفش غلط یا درسته بعدها میرسیم، اندن فعلا ما سفرمون رو پهن بکنیم، یه هفته ای در روزی میکشه ما سفره رو پهن بکنیم تا باید بریم سراغ نداشت. خود الف لام رو به این معنا میگیره دیگه، اسمشو نمیگیره. حالا میرسی ببینیم از حرف درسته یا نه. یک کسی دیگه هم به چیز خود اضافه میشه جز هیئت ناقصه، حیات ناقصه یکی از بحثایی که میگه با این تفاوت که اون وضع خاص موضوع له خاصه، هو وضع عام موضوع له عام، اما یستعمل فی الخاص. از استعمال فرقی نمی کنه، هو و زید استعمالشون در جزئی است، وضع و موضوع لهشون فرق میکنه. اون وضع خاص، موضوع له خاص، مستعمل و فی خاص زید، اما وضع عام، موضوع له عام، مستعمل و فی خاص میشه هو. این حرف آقای آخوند هم به نوعی هست، البته آقای آخوند مستعمل و فی هم عام میدونه، آخوند اینجا فرقی با تفتازانی داره، آقای آخوند اینجا از تفتازانی جدا میشه، چون تفتازانی میگه وضع عام، موضوع له عام، اما مستعمل و فی خاص، در حالی که آقای آخوند میگه نه مستعمل و فی هم عام. حالا بعدم برخ آخوند میرسه. خب این محصر فرمایش حضرت آقای هدایی. دو تا نکته رو اضافه بکنیم اینجا در فرمایش ایشون، فعلا ما اصلا در مقام نقد نیستیم، گفتیم میخواییم سفره بحث باز کنیم که یه پیشینه یه تاریخچه‌ای از این بحث دستمون بیاد. اما دو نکته رو بگیم، این که مرحوم آقای اصفهانی میگه در مسئله دو حرف وجود داره، دو قول وجود داره، این حرف تمامی نیست، بلکه پیش از مرحوم هاشم تقی اقوال دیگری هم وجود داشته. یه قولیست، قول شیخ رضی که در آینده میرسیم، یکی از بزرگان ادبیات عربه که میرسیم انشاءالله همین فردا پس فردا، حالا چاید فردا بشه نرسیم، هفته آینده وارد بحثش میشیم، قول بسیار متقن مفصل معروفی است که قبل از اینها هم بوده، پیش از اونها هم زندگی میکرده، قولش هم هیچ کدوم از این دوتا نیست. او اصلا میگه حروف و اینها وضع ندارن، معنا نداره، حالا به بیانی که خواهیم گفت. الا اینکه بگیم مرادشون اینه که دو قول رئیسه وجود داره، دو تا قول مهم وجود داره، ما بقیه مهم نیستن. و الا صاحب معالم در همینجا حرف داره، پیش از مرحوم هاشم‌تقی اصفهانی بوده، مرحوم صاحب قوانین پیش از هاشم‌تقی بوده، مبنا داره، حرف داره، یه قول ثالثی داره، رفتی به این دو تا قول نداره. لذا این نکته اول که ولیکن علی ذکر منکم، که اینجور نیست که تا زمان هاشم‌تقی دو تا قول بوده و بس، نخیر، اقوال دیگه هم بوده، ولی قبول داریم اقوال دیگه اقوال پرطرفدار پرپیمونی نیست. نکته دوم، همین که فعل جمله بهش اشاره کردیم، در تقسیم بندی باید کیفیت استعمال رو هم مد نظر باشه. روز گذشته اشاره کردیم بین وضع و موضوع و له و استعمال نباید خلط بشه. شما یه وقت یه ماشینی میسازید، این میشه وضع، اما یه وقت سوارش میشه دنده میزنی راه میری، این میشه استعمال. مقام وضع اینه که شما علقه رو بین لفظ و معنا ایجاد بکنید. تموش. ممکن هم هست یک واضع خودش تا روزی که میمیره اصلا استعمال هم نکنه. پس مقام وضع یعنی مقام ایجاد علقه بین لفظ و معنا، مقام استعمال یعنی بکارگیری اون علقه. لذا گفتن استعمال عبارت هست از افناء اللفظ فی المعنا، یعنی شما به جای اینکه معنا ارائه بدی لفظ ارائه بدی، میای لفظ رو فانی میکنی در معنا، به جای اینکه معنا رو القا کنی لفظ رو القا میکنی. بس
نه ممکنه کتابش
هم ننویسی، این علقه رو ایجاد میکنه اما دیگران استعمال میکنه. الان من میگم ایها الناس، لفظ الف رو من وضع کردم برای اون پسر، بعدم خودم میره تا آخر عمرم اون پسر رو نمیبینم، وضع کردم استعمالم نکردم. حالا تو این مناقشه نداریم. خب اینو برای چی داریم میگیم؟ برای اینکه بین وضع و استعمال اشتباه نشه. خب نکته دوم این که یکی از مواردی که ممکنه اقوال رو زیاد بکنه اینه که خب استعمال چیه؟ همین الان خوندیم تفتازانی گفته بود وضع عام، موضوع له عام، اما مستعمل فی خاص، لا یستعمل الا فی جزئیاته، عبارتی گفت از شو خوندیم. این قول تفتازانی است، اما نقطه مقابلش قول مرحوم آقای آخونده. ایشون میگه وضع عام، موضوع له عام، مستعملون فی هم عام. حالا مرادشون چیه؟ چگونه باید مطلبشون حل بشه؟ یا جزئیت از کجا فهمیده میشه؟ اینا بحث دیگری است. ولی حداقل اینم یکم مسائله که میتونه اقوال رو تکثر بدهش. خب این قول مرحوم آقای هاشم‌تقی و حاشیه‌ای که برش زد. یکی از بزرگان اصول ما مرحوم آسم محمد مجاهده که سال گذشتن با کتابش مفاتیح الاصول آشنا شدیم. مرحوم سید محمد مجاهد پسر سید علی طباطبایی، اینقدر بگیم این اسامی هم به ذهن مبارکتون باشه، که سید علی طباطبایی صاحب کتاب است به نام ریاض، که مرحوم شیخ انصاری هم ازش زیاد یاد میکنه. کتاب ریاض قبل هم در حوزه جای لومه خونده میشده، در اداد لومه خونده میشده، یه فقه استدلالی کوچیک، کوچیک، کتابش کوچیک نیست، استدلالاش کوچیک، مثل لومه. پسری داره به نام مرحوم آسد محمد مجاهد. علت این که بهش میگن مجاهد چیه؟ قبلا گفتی، چون همون بزرگواری است که اعلام جهاد کرد علیه روسیه بعد از جنگ‌های منتهی به قرارداد گلستان خود ایشون هم اومد و خواست بره جهاد و اینا. شیخ انصاری هم همون موقع نجف بوده که شیخ انصاری هم نیومده بر جهاد. حالا شاید که از عللی که میگن این بوده که شیخ تراخم داشته، چون اصلا شیخ انصاری یک چشمش نابینا بوده، اون چشمش هم کمبین بوده، لذا شاید که از عللش این بوده که شیخ اصلا توانایی نداشت. خب مرحوم آسمحمد مجاهده کتابی داره به نام مفاتیح الاصول. این کتاب ویژگی خیلی خوبی داره و اون اینه که در این کتاب اقوال علما به صورت پشت سر هم اومده. هر مسئله‌ای که شما وارد میشید توش میگه در این مسئله 8 قول وجود داره، اقوال رو دقیقاً مطابقتاً میاره، خیلی شسته رفته از این جهت میاد. ممنوع ایشون رو که فرمودن ببینیم از رو عبارتشون، عبارت خوبیه، عبارت ایشون رو هم ببینیم. مخصوصاً علما رو هم اومده یاد آمادن بکنید، این اسامی که اومده رو یه ذره یه توضیحات کوچیکی هم راجع به برخی از این علمایی که اسمشون اومده میگیم اگه خواستید بنویسید. اختلف القوم فی الموضوع له، در چی؟ فی المزمرات، اسماء اشاره، موصولات و حروف علا قوله. الاول این که ان الموضوع له فی المذکورات هو الکلی و از آن موضوع له آن و نفس الطبیعه، اما لکن المستعمل فیها خصوص الاحاد. پس ایشون میگه وضع عام موضوع له، عام مستعمل فی خاص. فهازا مثلا هازا موضوع للاشاره الى مطلق المفرد المذکر، موضوع لهش اینه، ولکن لم يستعمل فی هازا المفهوم الکلی بل انما استعمل فی افراده و از آن موضوع لعام مستعمل فی خاص. و هومل الاسنوی، این اسنومی غلطه، البته غلط تایپی اینجا نیست، تو خود متن مفاتی اشتباه زده. للاسنوی، اسنوی منصوب به اسناست، اسنا یکی از توابع مصر بوده، شافعی بوده و 772 فوت کرده. کتابی هم داره به نام التمهید فی الفقه و طبقات الشافعیه، معروفه، از علمای معروف اهل سنت. و المحکی عن تفتازانی، بله اون مقداری که من دیدم ممکنه بود قبلی هم بوده، از تفتازانی هم نقل شده. تفتازانی هم سعدالدین مسعود تفتازانی، متوفا 791. تفتازانی در ضمن یکی از متکلمین بزرگ اهل سنته، از حیث کلام خیلی مهمه که اهل سنت به خصوص اشاعرشون دو تا کتاب خیلی مهم دارن، یکی مواقف و شرح مواقف، یکی مقاصد و شرح مقاصد. این مقاصد و شرح مقاصد هر دو مال تفتازانی است. تو منطق هم نویسنده بزرگی است، مثل اون کتاب تهذیب المنطق که قبلها تو حوزه میخوندن، حاشیه ملا عبدالله و اینا رو داشت، مال تفتازانی است. کتاب مختصر و مطول هم مال تفتازانی است. خب و ابی حیان، ابی حیان متوفای 380، علی ابن محمد شیرازی معتزلی همشهری، یه کتابی هم داره المقابسات که ابی حیان هم از جهتی که بعدها خیلی مورد بحث قرار گرفته آرایش تو اصول مهم. ولغرافی، غراقی نیستیم، باز اشتباه از ولی اصفهانی، ولغرافی اصفهانی رو در نهی بردم کدوم اصفهانی مراد ایشونه، چون اصفهانی و حمدالله زیاد داریم، الان که دقیقا کدوم یکی مراد ایشونه در نهی بردم. ولغرافی، غرافی متوفای 682، نمیدونم شما الان نگاه کن، 380. ابو عباس احمد ابن ادریس مصری، این غرافی هم مصریه، یه کتابی هم داره به نام انوار البروق، یه کتاب دیگه هم داره الاحکام جالبه کتاب شوالا، اگر من حتی کتابشو ندیدم از شدیدم، فی تمییز فتاوی و الاحکام و تصرف القاضی و الامام، یک مینیبوس هم اسم کتابشه. اما از این جهت مهمه که بین فتوا و حکم فرق گذاشته. در یک بحثی است که در فقه ما هم مطرحه که فرق بین فتوا و حکم چیه. میگن حکم جزئیه، فتوا کلی. حالا مواردی که میگن، این بالاخره کتابی است که از اسمش برمیاد، کتاب شرط من ندیدم، از اسمش برمیاد در این باره باشه، نگاه بکنید الاحکام و یا تو همین موسوعه باشه. انوار البروق القاعده، حالا شاید هم کتابش باشه. الاحکام فی تمییز فتاوی والاحکام، عن الاحکام فی تمییز فتاوی عن الاحکام. خب و قدما ائمه الاصول والعربیه فالوضعو طبق نظر قدما فیها عام و کذلک الموضوع. این قول اول. قول دوم، الثانی ان الموضوع فیها خصوص الاحاد به معنا ان الواضع تصور امورا جزئیه به اعتبار امر مشترک بینها و عین لفظ رو به ازای تلک الخصوصیات المندرجه، عین چجوری؟ اجمالا و دفعتا واحده، همون معنیه و از آموزوله خاص که تصویر کرده بودیم، یه معنی کلی رو تصور میکنه، لفظ رو به ازای جزئیاتش قرار فلوازه وضع لفظ انه رو مثلا لکل متکلم واحد و لفظ هازار رو لکل مشار الیه مفرد مذکر. اما بعد ملاحظت مفهوم عام، که این مفهوم عام شامل جمیع افراد، معنای عام لحاظ میکنه برای خصوصیات میزن، فالوضع فیها عام و الموضوع لخاص و یکون الاستعمال فی الجزئیات دیگه به طریق الحقیقه. این به طریق الحقیقت چی میخواد بگه؟ بحثیست که آینده بهش میرسیم، همینجا فی الجمله اشاره کنیم تا فردا واردش بشیم. اگر وضع عام موضوع له عام مستعمل و فی خاص باشه، استعمالات چجوریه؟ مجازیه. چرا؟ چون استعمال در غیر موضوع له، مجاز یعنی استعمال در غیر موضوع له. اسد وضع بر حیوان مفترس اما استعمال در رجل شجاع در غیر موضوع له. اگه گفتی وضع عام موضوع له عام اما مستعمل و فی خاص، معناش اینه که همه استعمالاتت مجازی است. اما اگه گفتید وضع عام موضوع له خاص، مستعمل و فی خاص، مستعمل و فی و موضوع له یکی میشن، لذا به طریق الحقیقه میشه استعمالات. راجبش حرف داریم. هو العلامه هلی در مبادی صاحب معالم عزودی، این عزودی قاضی عزدالدین ایجیه، یه کتابش مواقف، گفتیم دوتا کتاب معروف کلامی اهل سنت، متوفای 786 و یه کتاب دیگه هم داره شرح مختصر الاصول مال ابن حاجه. ول بیزاوی، بیزا که اطراف شیراز بوده، عبدالله ابن، اسم این آقای بیزاوی هست، عبدالله ابن عمر شافعی، متوفای 685 یا 691 جوی گفته شد. جالب هم از این آقای بیزاوی یک کتابی داره هم اسم با کتاب امامه، مناهج الوصول الی علم الاصول، کتاب امام هم هست مناهج الوصول فی علم الاصول، یه فی و الاش با هم فرق میکنه، اما مناهج الوصولش از این حیث با کتاب بیزاوی یک نه. و شریف الجرجانی، شریف جرجانی هم بیست شریف معروفه که گفتی، متوفای 816 که شرح مواقف رو نوشته. پس همینجا یه نقطه دیگر هم بگیم، اون مقاصد و شرح مقاصد هر دوش مال تفتازانی بود، اما مواقف مال قاضی عزیزالدین ایچی، شرحش مال جرجانی بی سید شریف، کتابای کلامی اهل سنت. بل محکی ان ابی اسحاق الاسفراینی، این از ابی اسحاق الاسفراینی هم حکایت شده. ابی اسحاق الاسفراینی اسمش هست ابراهیم ابن محمد، یه کتاب هم داره که کتابش جالب باید باشه، نور العین فی مشهد الحسین، که علی القاعده پیرامون سید الشهدا و مسائل عاشورا است. حالا کتاب شاید کسی هم دید یا مراجعه کرد به من بگه چی بود. نور العین فی مشهد الحسین. خب اینجا قبل از اینکه وارد بحث کرواسی در اشارات الاصول بشیم که امروز نمیرسیم میمونه، اما مطالبش رو گفتیم دیگه، شاید فردا اشاره بش نکنیم، خودتون بخونید. مرحوم البته کرواسی خیلی بزرگه، حالا شاید یه گزارشگونه ای فردا راجع به اینکه این بزرگوار کیه و تو اصولم تو اساسا چه نقشی داره بگیم. یه نکته همینجا معلوم میشه، این اسامی زندگی ها رو بر چی گفتی؟ ببینیم مرحوم شریف جرجانی 816 است، اما قاضی عزیزالدین ایجی 786 قبل از اوست. همین ابل اساق اسفراینی 416 است، باز 200 سال قبل از اون، 300 سال قبل از اون. پس اینی که صاحب هدایت و مسترشدین گفت من زمن میرسد شریف، به این معنا نباشه که میرسد شریف این قول رو ابداع کرده، چون این قول قبل میرسد شریف هم بوده. اما میتونه این گونه باشه که از زمان میرسد شریف این قول، حالا یا به سبب استدلال های قوی میرسد شریف یا به هر علت دیگه، این قول از چنان قدرت و قوتی برخوردار شده که بعد او به این قول گراییدند. پس نکته ای که پیدا میشه این که ما هنوز پیدا نکردیم قول مالکیه، اولین کسی که این مطلب به ذهنش رسید کی بوده؟ کسی هم به این مطلب تنبه نداده. حداقل الان قدیمی ترین کسی که ازش یاد کردیم ابی اسحاق اسفراینی است که متوفای 416 است. اما میتونیم بگیم از زمان میرسد شریف تبدیل به قول غالب شده که مرحوم آشمنتقی اصفهانی گفت بل اطباق هم که همه بعد میرسد شریف مسئله اجماعی شد. اونا اون قوله، این قول نیستن درست فرده. خب این بحثمون اونجا. مرحوم آقای آس محمد مجاهد پس گفت دو قول در میان علما هست که دیدیم. فردا قول صاف فصول رو دیگه نمیبینیم، دوستان اگر خواستن مراجعه کنن آدرسش اینجا هست. یه نگاهی به اشارت الاصول به عنوان پیشینه بحث میندازیم، چون یه دقت هایی در عبارت ایشون هست اومده تقسیم کرده مرحوم کرواسی، بعد وارد میشیم در استدلالات قدما. فعلا وارد بحث متأخرین نمیشیم، ببینیم چقدر استدلال ساده است. 6 7 تا دلیل گروه اول دارن، 6 7 تا دلیل گروه دوم. این دلیل‌های ساده است، اینها رو بررسی میکنیم تا اون وقت برسیم به اصولین متأخر که اون وقت بحثشون هی عمیق میشه تا ان شاء الله فردا چهارشنبه است دیگه ان شاء الله فردا.